بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره این روایتی بود که درباره شکیات نماز بود، که آیا این روایت دلالت میکنه بر استصحاب یا خیر. حدیث این بود که اگر کسی شک کرد بین 2 و 4، باید 2 رکعت دیگر اضافه کنه، و اگر کسی شک کرد بین 3 و 4، 1 رکعت دیگر اضافه کنه. ولا ینقض الیقین بشک. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که این حدیث 2 تا اشکال داره. اشکال اول اینه که اولا این حدیث مربوط به باب شکیات نمازه، و اگرم دلالت بکند بر حجیت استصحاب فقط تو باب شکیات نمازه، نه جای دیگه، به خاطر اینکه تمام ضمیرهایی که تو این حدیث بود به کسی برمیگرده که تو نماز شک داره. این که مثلا حدیث میگوید لا ینقض الیقین، فاعل لا ینقض کیه؟ کی لا ینقض؟ همون بابایی که شک کرده. یا این که میفرماید داخل نکند شک را در یقین، کی را میگه؟ همون کسی که شاک تو رکعات نماز بوده. یعنی این حدیث اگرم دلالت بکنه فقط به درد باب شکیات نماز میخوره. این اشکال اول شیخ. بعضی هم جواب دادن به این اشکال، گفتن که اختصاص به باب شکیات ندارد. علتش هم اینه که این تعبیر الا ینقض الیقین به شک، این تعبیر تو روایات دیگر هم به کار رفته. مثلا تو روایات باب صوم همین تعبیر وجود داره، پس معلوم میشه اختصاص به باب شکیات نماز نداره. یا تو باب طهارت و نجاست هم همینو داریم. اینو بعضیا اینجوری گفتند، ولی جوابش اینه که همون حق با شیخ انصاریه، به خاطر اینکه اگر استدلال کردید به روایات دیگر، معنیش اینه که پس این روایت دیگه دلیل نمیشه. وقتی این روایت دلیل میشه که کاری به سایر روایات نداشته باشیم. بله، اگر گفتیم این روایت دلالت میکند به خاطر اینکه تو روایات دیگه داریم، خب همون دلیل میشه اون روایات دیگه، پس این دیگه دلیل نمیشه. بنابراین همون اشکال شیخ انصاری وارده. مگر اینکه اینجوری بگیم، بگوییم تو این حدیث فرمود که تو این حدیث فرمود لا یعتد به شک ابدا، اعتنا نکند به شک ابدا. این لا یعتد همون کسی که شک کرده ها، شک رکعاتو داره میگه دو، اما چون کلمه ابدن داره، این ابدن معنیش اینه که هیچ کجا، یعنی نه تو شکیات نماز نه جاهای دیگه به شک اعتنا نکند. هیچ کجای فقه به شک اعتنا نکند. اشکال دومی که شیخ انصاری مطرح کرده اینه که شیخ فرموده که این حدیث یا میگوید هر که شک کرد بین دو و چهار دو رکعت متصل اضافه کنه، یا میگه دو رکعت منفصل اضافه کنه. اگر دو رکعت متصل رو میگه، یعنی هر که شک کرد بین دو و چهار بنا رو بر دو بگذاره، بنا رو بر دو بگذاره، دو رکعت دیگه هم بخونه. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم این میشه مذهب سنی ها، به حدیث میشه تقیه. اگرم کسی حدیث رو اینجوری معنا کنه دو رکعت باید اضافه کنه ولی منفصل بعد از سلام نماز دو رکعت اضافه کنه، اگر اینجوری معنا کردیم میشود مذهب شیعه. اگر حدیث دو رکعت متصل را بگوید مذهب سنی میشه، ولی دلیل بر استصحاب میشود اگه مذهب سنی باشه. دا بله اولا خیلی ممنون، اشکالشون خیلی اشکال دقیقیه، حالا میرسم به اشکالشون، ولی اشکال انصافا اشکال خیلی خوبی بود. حالا جدای از فرمایششون کار نداشته باشیم، اگر کسی شکر بین دو و چهار دو رکعت متصل بخونه میشه مذهب سنی ها، ولی این همون استصحابه، استصحابم یعنی همین دیگه. ببینید من شک کردم بین دو و چهار، میگم که یقین دارم که دو رکعت خونده ام، رکعت دو سه و چهارم شک دارم، اصل عدمشه، قبلا که من سه و چهار نخونده بودم، حالا شک دارم سه و چهار خوندم یا نه، استصحاب عدم سه و چهار میکنم. وقتی استصحاب عدم سه و چهار کردم باید چیکار کنم؟ بلنشم سه و چهار رو بخونم دیگه، مذهب سنی هم همینه. پس اگر حدیث مذهب سنی ها رو بگوید این استصحاب رو شامل میشه، استصحابو میگیره، دلیل استصحاب میشه. بلی اگر که حدیث رو اینجوری معنا کنیم که مذهب شیعه بشه، بگیم این یقینی که تو حدیث هست نه یعنی یقین به نخوندن رکعت سه و چهار، یقین رو اینجوری نگیم، اینطوری بگیم، بگیم قبلا این آقا مشغول و ذمه بود، یقینا یه نمازی گردنش بود، حالا شک داره که اینجوری براءت ذمه پیدا کرد یا نکرد، استصحاب میکنه اشتغال ذمه را. به عبارت دیگه آدم باید احتیاط کنه، احتیاطم به اینه که اینجور که شیعه میگوید نماز بخونه، نه اونجور که سنی ها میگند. اونجور که سنی ها میگند آدم نمازشو بخونه، دام بعد از نماز شک داره که درست خوند یا باطل بود، چون کسی که شک بین سه و چهار داره اگر بلنش یه رکعت دیگم بخونه بعد از نماز میگه که یا چهار رکعت خوندم یا پنج رکعت، بلیزا یحتمل که نماز باطله، بلیزا احتمال بطلان هست. اما اینجور که شیعه میگوید بین سه و چهار که شک کرد بنا رو میگذاره بر چهار، سلام میده، بعد بلند میشه یه رکعت دیگه میخونه، اگر چهار رکعت خونده بود یه رکعت مستحبی اضافه شد، اگر 3 رکعت بوده این یه رکعت هم یه رکعتش 4 رکعت. فقط چیزی که هست اینه که یه تشهد و یه سلام و یه تکبیرت الاحرام اضافه کرده، فقط همینه دیگه، ولی مشکل دیگه که نداره. یعنی اینجور که شیعه میگه قطعا یه نماز 4 رکعتی خونده، اما اونجور که سنی ها میگوین یحتمل که یه نماز 4 رکعتی خونده باشه، یحتمل 5 رکعتی خونده باشه. بلذا امام علیه السلام میگه شما نمازتون رو با یقین بخونید. یقین اینه که اینجور که شیعه میگوید. اگر حدیث رو اینجوری معنا کردیم این دیگه ربطی به استصحاب نداره، چون این یقین شد بحث احتیاط، بحث اشتغال ذمه. اینکه شما یقین کنید نمازتون درست است، این میگن یقین. این یقین دیگه ربطی به باب استصحاب نداره. که استصحاب این بود که یه یقین سابق و شک لاحق و استصحاب بکنیم ادامه بدیم، اینو میگفتن استصحاب. پس اگر حدیث حرف سنی ها را بگوید دلیل استصحاب میشود، اگر حرف شیعه را بگوید دلیل استصحاب نمیشه، بلکه دلیل احتیاط میشه. بنابراین این حدیث به درد باب استصحاب نمیخوره. چرا نداره؟ چرا سنی ها اینجوری میگن؟ یه هر وقت شک کردید بین 3 و 4، 3 رکعت رو که یقین دارید، رکعت چهارم رو هم شک دارید، قبلن که رکعت چهارم رو نخونده بودید، قبلا یقینا نخوندم، الان شک دارم خوندم یا نخوندم، استصحاب میکنم میگم نخوندم، پس بنابراین باید بلنشم یه رکعت بخونم. این فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند در کفای خواسته حرف شیخو جواب بده. آقای آخوند تو کفای اینجوری میفرماید این حدیث فقط میگوید هر کس شک کرد بین 3 و 4 باید یه رکعت دیگه هم بخونه، اما حدیث که نگفته اون یه رکعت متصل یا یه رکعت منفصل، اینو که دیگه نگفته. ولذا اصلا حدیث ساکت است از این که مذهب شیعه یا مذهب سنی. برفرض هم، حالا این برفرض رو من میگم و به عنوان کمک کفایه، برفرض هم که حدیث مذهب سنی ها را بگوید، حدیث دو تا مطلب داره میگه. یکی یه قاعده یه کلی داره بیان میکنه، قاعده کلی این که لا تنقض الیقین بالشک. یکی هم این قاعده رو تو ما نحن فیه داره جاری میکنه. مطلب اولش درسته، دومیش تقیه است، نادرسته. اگر یه حدیث دو تا مطلب گفت، یکی درست یکی نادرست، خب اشکال نداره، نادرسته رو میذاریم کنار، درسته رو میپذیریم. اینم حالا کمک من به فرمایش آقای آخوند. بلکه هیچ کدام اینا درست نیست. اولا این کمکی که مرز کردم این تأیید فایده نداره، به خاطر اینکه خود این خلاف قاعده است. قاعده اینه که هر قاعده ای که میگویند تطبیقشم بر ما نحن فیه درست باشه، نه اینکه تطبیقش نادرست باشه. این راجبه. و اما مطلبی هم که کفای فرمود اونم درست نیست. علت اینکه درست نیست اینکه این اشکالی که این آقا کرد اشکال باردی بود. این آقا فرمود که حدیث داره میگوید که اون دو رکعت باید منفصل باشه یا اون یه رکعت باید منفصل باشه. اینکه تو حدیث اینجوری بودن، فرمود که هر کس شک کرد بین 2 و 4 بلند شه، قام فأضاف رکعتین به فاتحه. این که تو حدیث میگه فاتحه بخونه، نمیگه تسبیحات اربعه بگوید. این دلیل بر اینه که یعنی اون دو رکعت باید چی باشه؟ منفصل باشه. یعنی خود کلمه فاتحه الکتاب شاهد اینه که اون دو رکعت دو رکعت منفصل نه متصل. بعدم که میگوید اگه شک کردید بین 3 و 4 بلند شید یه رکعت بخونید، یعنی اینم با فاتحه، اگه با فاتحه هست یعنی منفصل. فرمود شما این بودی، این اشکال بارده. یعنی میشود بگوییم حدیث داره میگوید که اون دو رکعت یا اون یه رکعت باید منفصل باشه به دلیل همین فاتحه الکتاب. آره، سنی ها هر 4 رکعت رو فاتحه میخونن، ولی اینکه امام الان داره میفرماد که 2 رکعت رو اضافه میکنه، اگر که امام مثلا فرض کنیم میخواست مذهب شیعه را بفرماید، با یه اینجوری میفرمود مخیر است بین تسبیحات و فاتحه. شیعه میگه رکعت 3 و 4 مخیرید بین فاتحه و تسبیحات و افضل تسبیحاته. کی شیعه میگوید یجب الفاتحه؟ وقتی که منفصل باشه. پس این اشکالات وارد، فرمایش کفایه وارد نیست. و اما اینکه شیخ انصاری فرمود، شیخ فرمود که این حدیث یا مذهب سنی ها را میگوید و میشه استصحاب، یا مذهب شیعه را میگوید و نمیشود استصحاب. اینم جواب این فرمایش شیخم اینه که من دیشب حدیث رو اینجوری معنا کردم و گفتم که لا تنقض الیقین بشک، این یقین نه یعنی یقین به انجام ندادن 3 و 4، این یقین رو اینجوری معنا نکردم، بلکه اینجوری گفتم، گفتم که هر کس شک کرد بین 3 و 4 یقین دارد براءت ذمه نداشته، و حالا سلام بده شک دارد بری و ذمه شد یا نشد، استصحاب میکند میگوید هنوز مشغول و ذمه هم. اینجوری من حدیث رو معنا کردم. اگر اینطوری باشه حدیث هم مذهب شیعه را میگوید و هم استصحاب را. بلکه یه مطلب خیلی مهمتری، حالا از همه اینا اصلا مهمتر، مطلب مهمتر اینه که بعضیا میگن که اصلا در باب شکیات نماز استصحاب اصلا جاری نیست، تو هیچ شکی. به عبارت دیگه ها، استصحاب همه جای فقه درسته الا تو شکیات نماز. علتش هم اینه که استصحاب تو شکیات نماز همیشه اصل مثبت میشه و اصل مثبت هم باطله. فرض کنید من شک کردم بین 3 و 4، 3 رکعت رو یقین دارم، رکعت 4 رو شک دارم. اگر استصحاب کنم بگم که قبلا رکعت 4 رو نخونده بودم، حالا استصحاب میکنم بگم نخوندم، پس باید یه رکعت دیگه بخونم. حالا این رکعت جدیدی که حالا دارم میخونم و همون چسبیده متصلانه منفصل، استصحاب کردم گفتم قبلا رکعت 4 رو نخونده بودم، حالا شک دارم خوندم یا نه، استصحاب میگه نخونده ای، باید یه رکعت بخونی، بلند شدم یه رکعت خوندم. این رکعتی رو که حالا دارم اضافه میکنم این میشه رکعت چندم؟ استصحاب نمیگه این چندمه، استصحاب نمیگه این چهارمه، نه پنجمه، نه ششم. استصحاب کاری به این حرفا نداره. استصحاب میگه هر کس شک کرد بین 3 و 4 با با یه بگه چهار رو نخوندم با یه بخونم، اما این که بخونم این چهار نیست، فقط با یه رکعت بخونید. اگرم کسی گفت این رکعت چندومه، باید بگید چه میدونم چندومه. استصحاب فقط میگه یجب و یه رکعت بخونید، اما این رکعت اسمش رکعت چهاره معلوم نیست. وقتی که معلوم نیست رکعت چهارمه، تشهد سلام بعدش جایز نیست. تشهد و سلام باید کجا باشه؟ تو رکعت چهارم. استصحابم که هیچ وقت نمیگه این رکعت چهارمه یا پنجمه، که اینا رو کار نداره. استصحاب همیشه میگفتن که خود اون مطلب رو اثبات میکنه، لبازمش رو اثبات نمیکند. مثلا استصحاب ثابت میکنه این سه است، اما هیچ وقت ثابت نمیکنه که این زوج یا فرد. سه هست اما معلوم نیست زوج یا فرد. اینا دیگه لوازم عقلیه، لوازم عقلی حجت نیست. استصحاب به من اینو میگه دا. میگه شما سه رکعت خونده بودی، یه رکعت دیگه هم اضافه کن. خب حالا یه رکعت اضافه میکنم، این رکعت اسمش چیه؟ هیچ، هم یه رکعت، نه اینکه اسمش چهارمه. همین که این رکعت رو میخونم، الان به چه دلیل من حق داشته باشم تشهد و سلام بدهم؟ چون تشهد و سلام مال رکعت چهارمه، استصحابم چهارم بودن رو ثابت نمی کنه. نه این نماز فقط اینجوری است، این سه رکعت هست با یه رکعت دیگر، ولی سه رکعت با یه رکعت دیگه میشه چهار تا؟ نه این که دلیل نداره که. نه نه نه، اون سه رکعت وجدانیه که سه رکعت بوده، این یه رکعت هم تعبدیست. یک تعبدی با سه وجدانی هیچ وقت چهار نمیشه، بله زا حق نداره تشهد بخونه. اون لوازم شرعیه، لوازم عقلی رو ثابت نمون، اون که شما فرمه لوازم شرعیه، شرعی ثابت میشه، عقلی ثابت میشه. نخیر نه نه، بینید چهارم بودن، چهارم بودن عقلیه و این ثابت نمیشه. این علت اینه که هیچ مجتهدی تو رسالش تو بحث شکیات نماز استصحاب رو جاری نکرده. چهارم بودن ندیه من. خب بهترش اینه که اینجوری بگیم، بهترش اینه که بگوییم اصلا اصل اولی همیشه تو شکیات نماز هر چی شک کردید باید بگید که نماز باطل شد. این قاعده کلی، اصل در شکیات نماز بطلان نمازه. روایت هم داره دا. هر جای نماز شک کردی نماز باطل میشه. فقط 9 مورد استثناء شده. غیر از این 9 موردی که استثناء شده که اینا رو بهشون میگوین شکیات صحیح، غیر از اینا دیگه هر چی بود باید بگیم باطل نماز. یعنی قاعده اولی بطلان، قاعده ثانوی هم این که در چند مورد تخصیص خورده و صحیحه. اگر شما بتونید اینجور چیزی رو ادعا کنید، بگویید که تو روایات نگفته است که تشهد و سلام مال رکعت چهارمه، ای کسی بگه دا اینا این نمیشه گفته، آقای خویی این حرف زده ولی درست نیست، ای کسی بگه که تو روایات نگفته که تشهد و سلام تو رکعت چهارم، اینا نگفته. روایات اینجوری گفته، گفته نماز اولش تکبیرت الاحرام، بعد قرائت، بعد رکوع، بعد سجود، بعد تشهد، بعد سلام. اگه کسی اینجوری بگه، بگه روایات اینطوری گفته، یعنی اسمی از رکعت چهارم نیبرده. فقط روایت اینو میفرمایید هر کس که یه رکعت خوند رکوع داشت و تشهدم داشت، رکوع داشت و سجودم داشت، بعد از رکوع و سجود چیه نمازو باید انجام بدید؟ تشهد و سلام. اگه کسی این ادعا رو بکنه اون اشکال حل میشه، به الا اشکال به قوت خودش باقی است و حدیث اصلا تو باب استصحاب دلالتی ندارد. و صلی الله علی محمد و